آیا تا حالا شده که چیزی پیش اومده باشه و باعث این شده باشه که بعضی از کارها که برنامه ریزی کرده بودید پیش نرفته باشه؟ شما جدول زمان بندی داشتید و انتظار داشتید و می دونستید که کارها طبق اون پیش خواهد رفت و بعد اتفاقی می افته که باعث تأخیر می شه. توقف یا تغییری در برنامه پیش میاد و شما تعجب می کنید که مشکل از کجاست و یا شاید اون کار خیلی طولانی تر از زمان پیش بینی شده می شه و شما تعجب می کنید که چی باعث تأخیر شده. خب واقعی شبیه این درست قبل از تولد عیسی اتفاق افتاد و اون مربوط به مردی به نام یحیای تعمید دهنده، یا دقیق تر بگم مربوط به والدین یحیای تعمید دهنده بود. پدر یحیا زکریا و مادرش الیزابت بود. داستان زندگی اونها رو میتونید در باب اول انجیل لوقا بخونید که از آیه 5 شروع میشه و میگه در زمان سلطنت هیرودیس، پادشاه یهودیه، کاهنی به نام زکریا از افراد گروه ابیا زندگی میکرد. همسر او نیز از خاندان هارون بود و الیزابت نام داشت. این دو نفر در نظر خدا درست کار بودند و بدون قصور کلیه احکام و دستورات خداوند را رعایت می کردند. اما فرزندی نداشتند، زیرا الیزابت نازا بود و هر دو سال خورده بودند. چون نوبت خدمت روزانه در معبد بزرگ به گروه زکریا رسید، او به عنوان کاهن مشغول انجام وظایف خود شد و طبق رسوم کاهنان قرعه‌ای به نام او اصابت کرد که به اندرون معبد مقدس وارد شود و بخور بسوزاند. در وقت سوزاندن بخور تمام جماعت در بیرون ایستاده و دست به دعا برداشته بودند. حالا تا اینجا به نظر میرسه که این یه داستان معمولیه و چیز غیر معمولی در اون نیست. مردی به نام زکریا هست که یک کاهنه. او در معبد خدا را خدمت میکرد و با زن خوبی به نام الیزابت ازدواج کرده. اونا فرزندی نداشتند، اما اشخاص نیکوکاری بودند. خب بعد چی؟ خب چیزی که اتفاق میفته اینه که وقتی زکریا به معبد میرفت با فرشته خداوند روبرو شد که به او خبر میده که همسرش فرزندی به دنیا خواهد آورد. این کاملا هیجان انگیز بود، مخصوصا با توجه به اینکه زکریا و همسرش خیلی مسن بودند. الیزابت نازاست. با این حال خدا بارها در کتاب مقدس این کارو کرده. او افرادی رو انتخاب میکنه که فرزندی ندارن و به نظر میرسه غیر ممکنه که بتونن بچه دار بشن. با این حال از راه‌های اسرارانگیز خودش او قادر به زوجهای عقیم فرزندی عطا کنه. این واقعا الگویی اعجاب انگیزه که در کتاب مقدس میبینیم که سبب میشه جلال نجات ما به خدا داده بشه، چون او پیوسته در تبار عیسی مسیح مرتباً کارهایی میکنه. در این مورد خاص میبینیم که حتی کسی که قرار آمدن عیسی مسیح رو در بین مردم اعلام کنه، یحیای تعمید دهنده، که قرار بود فردی باشه که نبوتهای عهد قدیم رو در مورد طلایه‌دار مسیح تحقق ببخشه، حتی اونیز با اراده خدا و توسط کار معجزه آسای خدا متولد میشه. اما برگردیم به موضوع خودمون. اینجا ما میبینیم مردم در بیرون جمع شدن. خب حالا در این مورد چیه که خیلی طول میکشه و به تأخیر میفته؟ این گفتگو که بین فرشته و زکریا درون معبد انجام میشه به طول میکشه و در آیه 21 میگه جماعتی که منتظر زکریا بودند از اینکه او آن همه در اندرون معبد مقدس ماند متعجب گشتند. وقتی بیرون آمد و یارای سخن گفتن نداشت، آنان فهمیدند که در اندرون معبد مقدس رویایی دیده است و چون نمیتوانست حرف بزند ایما و اشاره میکرد. خب این مثال بزرگی از چگونگی مداخله خود خداست و نشون میده که خدا چطور در زندگی شخص کار میکنه، در حالی که دیگران اینو درک نمیکنن، متوجه نمیشن و نگرانی و استراب به سراغشون میاد. من میخوام یه لحظه بیستیم و به زمانهایی در زندگی هامون فکر کنیم که کاری بیش از حد انتظار ما طول کشیده. ما شاید بیتابی کردیم. ما فکر میکردیم که اراده خدا رو میدونیم، روشهای معمول زندگی رو میدونیم و انتظار داریم کارها طبق روش معمول پیش بره. اما ناگهان چیزی عوض میشه. شروع میکنیم به نگران شدن و مضطرب میشیم. گاهی تأخیر پیش میاد و در نتیجه امیدمون رو از دست میدیم. گاهی این تأخیر هفته ها و ماه ها طول میکشه. و این زمانها گاهی زجرآور میشه، چون که ما مجبوریم انتظار بکشیم. یکی از چیزهایی که بلافاصله وسوسه میشیم انجام بدیم نگران شدنه. آیا به خودتون به عنوان انسان فکر کردید؟ اگر اوضاع عوض بشه، شرایط تغییر کنه و متفاوت بشه. یکی از اولین کارهایی که انجام میدیم اینه که در ذهنمون شروع میکنیم به ساختن انواع سناریوهای بد و سعی میکنیم نتایج نامطلوبی رو در فکر خودمون تجسم کنیم. ما از این و از اون نگران میشیم و بعد به ترس و وحشت میفتیم. خب در این مورد خاص چیز جالبی در حال وقوع بود. فرشته داشت خبر تولد یحیای تعمید دهنده رو میداد. طلایه‌دار مسیحای موعود. درون معبد هیچ اتفاق بدی به وقوع نمیپیوست. چیزی که تقریبا جالب بود اینه که زکریا به پیغام فرشته شک کرده بود و فرشته به او گفت تا روزی که این خبر تحقق یابد تو قادر نخواهی بود که حرف بزنی، و این چیزی بود که واقعا انجام شد. ما باید مراقب باشیم وقتی کارها اونطور که ما انتظار داریم پیش نمیره، وقتی زمانبندی ما بیش از حد انتظار طولانی میشه و نتایج اونطور که توقع داریم نیست، خیلی مستعد هستیم که شک کنیم، بترسیم و نگران بشیم. ما خدا رو مقصر میدونیم که چرا همه چی باب میل ما پیش نمیره، و این هرگز کار شایسته ای نیست. ما باید امید داشته باشیم، باید جسارت داشته باشیم. کتاب مقدس به عنوان مثال به ما میگه که ما باید صبورانه در انتظار بازگشت مسیح باشیم. ما باید درک کنیم که در دوره‌های از زندگی صبوری ما آزمایش خواهد شد. در اون مواقع ما واقعا حتی نمیدونیم که نتیجه چی خواهد شد. در چنین مواقعی سوالات آشنایی به ذهن ما میان. وقتی مطمئن نیستیم که دعاهای ما شنیده میشه یا نه، تعجب میکنیم و از خودمون میپرسیم آیا خدا منو فراموش کرده؟ حتی میپرسیم اصلاً چیزی رو که من میگم خدا میشنوه؟ یاد موقعیتی در کتاب مقدس افتادم که قوم اسرائیل 14 سال در مصر بودند و فرزندان یوسف سرانجام توسط مصریان به بردگی کشیده شدند و در طی صدها سال افسرده شدند. وقتی به این فکر میکنید میبینید که قوم اسرائیل به جایی رسیده بودند که فکر میکردند خدا اونها رو فراموش کرده. شاید دیگه خدا به اونها اهمیتی نمیداد. چیز جالبی در مورد زمانبندی خدا وجود داره. وقتی او کاری میکنه به هیچ عنوان عجله نمیکنه. گاهی انجام وعده های او از دیدگاه انسانی بسیار طولانی میشه. در عهد قدیم گاهی چندین دهه طول میکشیده تا وعده‌ای که به فردی یا قومی داده تحقق پیدا کنه. وقتی به ابراهیم و ساره فکر میکنم که به اونها هم وعده فرزندی از طریق معجزه داده شده بود و میبینیم که تحقق این وعده 25 سال طول میکشه. به الیشا فکر کنید که در زمان پادشاهان شریر اسرائیل نبوت میکرد. الیشا نزد خدا دعا کرد و آسمان بسته شد و به مدت 3 سال خشکسالی شد. روزها و هفته ها و ماه ها و سالها طول کشید تا مردم خدا را در اولویت زندگیشون قرار بدند. خدا در این مدت به آهستگی در قلب مردم کار میکرد تا اونها رو به توبه بکشونه و عوض کنه. پس ما باید درک کنیم که اگر برنامه خدا عوض میشه و واقعا اونطور که ما توقع داریم کارها پیش نمیره، ما باید انعطاف پذیر باشیم. باید صبور باشیم. ما باید ارادمون رو با اراده او مطابقت بدیم. و البته این میتونه سخت باشه. این میتونه چالش برانگیز باشه. ما وسوسه میشیم که فکر کنیم خدا به ما اهمیت نمیده. اما غالبا در همین زمان هاست که او بیشترین توجه رو به ما داره. یادم یه نفر زمانهای سکوت خدا رو به زمانهای امتحانات در مدرسه تشبیه میکرد. توی مدرسه زمانهایی هست که شاگردان با معلم رو در رو گفتگو میکنن، با هم مشغول بحث و گفتگو هستن و همیشه نزدیک هم هستن. اما وقتی زمان امتحان شروع میشه، معلم یا استاد زیاد حرف نمیزنه و از جایی دور از چشم دانش آموزان مراقب اونهاست و سکوت کامل حکم فرماست. دیگه توضیح اضافه‌ای در کار نیست. تعلیم خاصی در کار نیست. حالا زمان این رسیده که دانش آموزان نشون بدن چی یاد گرفتن. و به این منظور معلم ناگزیره که عقب بیسته و ساکت باشه و تقریبا باید فاصله‌ای بین او و شاگردان باشه. به همون ترتیب وقتی ما احساس می‌کنیم که خدا نزدیکه و یا احساس می‌کنیم که او سکوت کرده و نمی‌تونیم تشخیص بدیم او از ما چه انتظاری داره، ممکنه به این دلیل باشه که زمان امتحان رسیده و او میخواد ببینه که آیا ما یاد گرفتیم که در رنج‌ها صبور باشیم و یاد گرفتیم که به ارزش‌ها و ایده‌های خودمون پابند باشیم، حتی اگر به نظر میرسه که هیچ پشتیبانی برای اونها نداریم. زمانهایی هست که برنامه عوض میشه. زمانهایی هست که ما درک نمی‌کنیم خدا چی کار میکنه. شاید اون زمانها زمانهای آزمایش ایمان ماست. مسئله اصلی اینه که خدا کار خودش رو طبق برنامه خودش و زمانبندی خودش انجام خواهد داد و این شاید با برنامه ما جور در نیاد. شاید مجبور بشیم کمی بیشتر صبر کنیم. این حماقتی که بر زمانهای خاصی پافشاری بکنیم، چون خدا به هر حال در زمان خودش انجام خواهد داد. یکی از نمونه‌های بارز این هست که عده‌ای سعی می‌کنند بازگشت عیسی مسیح رو پیشگویی بکنند. ما قرار نیست که خدا رو با زمانبندی خودمون محدود کنیم، بلکه باید همواره هوشیار و آماده و مهیا باشیم و با صبوری در انتظار بازگشت خداوندمان عیسی مسیح بمونیم. پس آماده باشید، مراقب باشید و البته همونطور که اراده خدا هست صبوری رو یاد بگیرید. یاد بگیرید که وقتی کارها طبق برنامه شما پیش نمیره، خداوند در حال آزمایش شماست. او ما رو غالب گیری میکنه و شکل میده. در زمان مناسب جواب آشکار خواهد شد. رستگاری خواهد آمد و نجات بر همگان آشکار خواهد شد. در مورد زمانهای سکوت و دوری خدا نگران نباشید. او حضور داره و مراقب شماست و نجات شما رو تکمیل میکنه.